تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است. بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خورتون ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن و هم بچسبونن به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مرور خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم پور از قدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت نهم.
آقای بنی صدر هم ببینید چی میگه. میگه یه ملاقات با او، رابطه سیا به طور ناشناس، که میگه بنی صدر نمیدونست من از طرف سیا با او دارم چیز میگم. من به عنوان یک آدم دانشگاهی آکادمیک روشنفکر باش جل تماس گرفتم، ولی دیدم زمینه های خوبی داره، میشه روش کار کرد. حالا هنوز تو پاریس، جزء حلقه نزدیک امامه. تو پاریس جزء حلقه اطرافیان امام، خب همینا بودن دیگه، مثلا یزدی بود، قطب‌زاده بود، بنی صدر بود، اینا همه بودن که بعضی از اینا تو مصاحبه‌های مطبوعاتی مترجم امام بودن با خبرنگارای غربی، اینا ترجمه می‌کردن. اسم رمز اینا، هر کدوم اسم رمزی دارن، حالا اونها رو دیگه من نگفتم. اسم رمز آقای بنی صدر سین، اونجا نوشته لور 1. میگه اولین ملاقات به طور آزمایشی در نظر داریم سفر راترفورد جاسوس سیا رو برای چهارمین هفته مرداد یا هفته اول شهریور برنامه ریزی کنیم، برای اینکه موضوع را در ذهن قرارگاه سیا در تهران در مورد این عملیات تازه کنیم به اطلاع میرسانیم. اولین ملاقات رابط ما با او، یعنی با بنی صدر. حالا ببین تو چیا طمع میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، میگن این یه آدم مهمی میشه توی جمهوری اسلامی، میره ایران نزدیک امامه. پیش بینی میکردن که این میشه یک شخصیت مؤثر. وقتی رفت و فاصله یکی دو سال شد رئیس جمهور ایران، میگه روش کار کن. به اطلاع میرسونیم اولین ملاقات ما با او در دیماه 57، یعنی قبل از پیروزی انقلاب، در پاریس بود. در آن موقع او در جمع اطرافیان خمینی فعالیت میکرد. رابطه ما، رابطه سیا، دو مرتبه با الیک ملاقات کرد. ملاقات ها به واسطه حضور دانشجویان، روزنامه‌نگاران و بیکاران از همه نوع نتوانست خیلی شفاف شود. میگه جلسه شلوغ بود، ولی کلید ارتباط رو زدیم، همونجا قرار ملاقات خصوصی رو گذاشتیم باش. این ملاقات اول. بعد میگه انقلاب پیروز شد، تأخیراتی افتاد و فلان، من رفتم بروکسل و بخواستم برم اروپا. گفت به من، گفتن برو تهران با بنی صدر دوباره ارتباط برقرار کن، ولی که میگه به من دستور دادن که برم هند، اونجا یه کمپانی بزنیم، یه سابقه قلابی برای یک کمپانی تجاری درست کنیم، به عنوان این که من تو هند کار میکنم، از هند دارم سر راهم به اروپا، سر راهم آمدم تهران. و همینطور اتفاقی تا خیابون داشتیم رد میشیم، اتفاقی شما رو زیارت کردیم. ببینید برنامه ریزی میگه باید یک پوششی تهیه کنیم که غیر قابل تردید که مدت اقامت در تهران معلوم باشد برای چیست. تجار و دیپلمات‌های خارجی در معرض خطر دستگیری و تحت کنترل حزب اللهی ها هستند. ستاد مرکزی تصمیم گرفت امکانات جعلی را با پوشش زنده مجسم عوض کند، به نحوی طراحی کنیم که حتی در جلسه نخست خود او هم شک نکند. و اگر یک کمیته، پاسداران کمیته میگه بهم گفتن اگه بازداشتت کردن باید توضیح کامل داشته باشه راجع به گذشته، آینده، چرا ایران اومدی، تو جیبات چیه. میگه برای همه اینا ما آماده جواب داشتیم که همه چیز اتفاقی جلوه کنه و هیچ کس به ما شک نکنه. بعد جزئیات پوششش هم گفته که من یک کمپانی دارم تو هند که سیستم برق‌رسانی به روستاها، ماشین‌های خیاطی، تجهیزات کشاورزی دارد و می‌خوایم تو ایران بازاریابی کنیم. تو هم آدم اقتصاددانی شدیم، خیلی گفت اند تئوریسین اقتصادی تو هم، اما می‌خوایم از نظرات استفاده کنیم تو ایران، تو وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و فلان شدیم، از این حرفا وارد شیم، تماس برقرار شد. میگه با همین شیوه رفتیم، حتی اسناد کمکی از قبیل کارت اعتبار، خورده اشیاء جیبی که تو جیبت چی باشه اگر کمیته یا گرفتنه، از تو جیبت چیا در بیارن، دقت کنید، خورده اشیاء جیبی، دفترچه واکسیناسیون و چه و چه، همه رو میگه تهیه کرده بود. بعد میگه من حفظ کرده بودم که اگه ازم پرسیدن دیروز ساعت فلان کجا بودی بگم که نتونن بفهمن. قرار بود راتلفورد حد اکثر 2 هفته در تهران اقامت کند. این عامل کنترلی برای چگونگی برقراری موازنه بین کسب حد اکثر مصاحبت با الوان الیک همین بنی صدر و در این حال احتراز از برانگیختن شک او باشد. گفت اول این کار کنیم، خودش هم شک، ما هم نمیدونیم که حاضره که با ما چقدر کار کنه. که پیش بینی شده است 60% وقت راتلفورد در ایران صرف کارهای پوششی شود، یعنی 60%ش الکی تو کوچه ها بگرده که یعنی 40%، 35% برنامه‌ریزی کنه، 5% جلسه که 5 تا ملاقات با بنی صدر. های ملاقات ها ببین چطور حساب شده انجام میشه. در نهایت میگه که هر جمعی هم میگه نوشتیم آرتی اکشن، اسم مستعار خود سازمان سیا است. راتلفورد در یکی از روزهای هفته قبل از ساعت 13 به یکی از شماره های پایگاه سیا در تهران تلفن میکند. یکی از شماره های داخلی فلان چیز را میگیرد، نباید خود را به نام فلان معرفی کند، باید سراغ فلان کس را بگیرد. ببینید حالا من خواهش می‌کنم دقت فکر می‌کنین، اتفاقی من در فلان کنفرانس در اروپا خیلی اتفاقی با پروفسور فلان، مستر فلان روبرو شدم. ببین چی نوشته، سازمان سیا در واشنگتن به مأمورش که می‌خواد بره ملاقات با بنی صدر که قرار بعداً بیاد تو حکومت اسلامی، میخواد قرار اجرا کنه، ببین چه جور میشه. میگه ما بررسی کردیم علائم راهنمایی در خیابان‌های اطراف هتل اینترکانتیننتال وجود ندارد. تو تهران انقلاب بوده، همه چی برمخته بوده، تابلوها کار نمی‌کرده، برق به جای چراغ سبز چراغ قرمز روشن می‌شد و از این کارا. بنابراین راتلفورد برای رسیدن به محلی که ماشین او را سوار کند تا به محل ملاقات رود، باید طبق این برنامه دقیقاً عمل کند. رأس ساعت فلان هتل را ترک کند، به سمت چپ پیچیده در امتداد خیابان آریامهر به طرف غرب برود. گوش کن، این فیلم های سینمایی پلیسی دیدی؟ به اولین چهارراه برسد، سپس به سمت چپ پیچیده، از سمت چپ خیابان امیرآباد به طرف جنوب برود. پکوئین سوار بر پیکان شماره فلان زرد کمرنگ برای سوار کردن راتلفورد به طرف شمال خیابان امیرآباد حرکت می‌کند. اگر راتلفورد به چهارراه بعدی یعنی تقاطع امیرآباد و کشاورز که اون موقع بلوار الیزابت بوده برسد، همانجا منتظر بماند تا پیکان برسد و سوارش کند. میگه به اطراف خود زیاد نگاه نکند، اگر دیر شد بره تو پیاده رو وایسته. دشمن داره رو جزئیات برنامه میریزه، رو جزئیات، رو دقیقه، رو متراژ خیابون، روی شخص، کی با کی چی باید بگی. بعد آقا توهم توطئه، کدوم توطئه؟ آمریکا چیه؟ سیا چیه؟ هر چی میشه میگید مرگ بر آمریکا. اینا رو بخونیم بفهمیم کیا احمقن، کیا واقعیت عالم رو درست میشناسن.
اسناد لانه شیطان.
میگه راتلفورد باید دقیقاً رأس ساعت 20 هتل را ترک کند، نه یک دقیقه زودتر، نه یک دقیقه دیرتر. به راتلفورد اطلاع دهید برای منتظر ماندن در خیابان و سوار ماشین شدن، لباس معمولی بهترین لباس است، لباسی که جلب توجه کند نپوشد. از او بخواهید دقیقاً قبل از اجرای مأموریت مشخصات لباسی را که می‌خواهد بپوشد برای ما شرح دهد. ما از توضیحات شما در مورد این مشخصات تشکر می‌کنیم. نامه بعدی وقت شما را میگه با جورج جانسون میاد چیکار می‌کنه، آقای میگم کی میاد چی میگه چیکار می‌کنه، باهاش چی بگو. 5 روز بیشتر میگه اگه تلگراف بعدی بهت نرسید 5 روز بیشتر اونجا نمیمونی. یک آرتیست بازی یا عین این فیلم‌های مافیایی اینا، اصلا آدم می‌کنه فکر می‌کنه داره سناریو یک فیلم پلیسی رو داره می‌خونه، ولی با همین دقت دارن کار می‌کنن. رو اشخاص یه جا میگه ما تمام مقالات اینو خوندیم، اخلاق سیاسیش میدونیم چی، میدونیم کجاها نقطه ضعفشه، مسائل مالیشو پیگیری کردیم. اگه دوست دختر داشته تو پاریس اینا رو ما بررسی کردیم که دوست دختراش کجا کیا میرفته، مثلا دیسکو نمیرفته، اهل دیسکو بوده نبوده، با دوستاش کیا بودن کجا رفته، اینا همه رو ما بررسی کردیم، اطلاعات میپرسیم از دوستاش، عمل پرونده‌اش داریم. بعد میگه که برای ملاقات اولیه در تهران اگر اوضاع جوی اجازه دهد و تهران بارانی نباشد، راترفورد لباس عادی بپوشد، شامل شلوار خرمایی رنگ، پیراهن بدون کراوات و کت. ببین تو کجا. طبق اطلاعات ما قد وی دقیقاً 185 سانتی متر است، ظاهر لاغری دارد، 63 ساله، با قامتی کشیده، چشمانی آبی، موی اطراف شقیقه در حال خاکستری شدن. نام برده دفترچه نارنجی روشن برنامه پرواز لوفتهانزا را در دست چپ خواهد گرفت. پیشرفت‌های حاصل در مسافرت رو بعد گزارش می‌کنیم. خب حالا دیگه از این جزئیات من فقط چند نمونه خواهم بدونید، اینا کار می‌کنم رو جزئیات. میگه حالا جلسات شروع شده. میگه تو جلسات فلانی تایید کرد، گفت من جزء 15 نفر اعضای شورای انقلاب هستم. ما قرار تصمیم می‌گیریم برای انقلاب. در مورد قدرت شورای انقلاب و نقش آن او، حالا دیگه من اسمشو میگم دیگه، هلوان و اینا رو بزنیم کنار، بنی صدر نظر داد این شورا خیلی مؤثر نیست. واضح بود که وی جاه طلبانه بعضی از اعضای شورا را تحقیر میکند. ببین تو پرانتز چه چیزایی هم طرف حواسش هست. علاوه بر این او گفت من عضو 72 نفر اعضای مجلس خبرگان هم هستم که مشغول تهیه قانون اساسی بعد از انقلاب هستیم. بنی صدر و یکی دو نفر از آقایون کسایی بودن که اصل ولایت فقیه که مطرح شد اینا مخالفت کردن و آقای بهشتی و چند نفر دیگه از آقایون اینا دفاع کردن که این اصل بیاد و الا مثلا اصلا اصل ولایت فقیه رو تو قانون اساسی نه. به نظر میرسد اتخاذ تصمیمات مهم در ایران، میگه این حرفایی که او به ما گفت تو اولین جلسه، تصمیمات مهم به خمینی واگذار میشود و بدون خمینی کل امور جمهوری اسلامی از هم میپاشد. میگه ما باید روزی که خمینی یا از دنیا بره یا از سر راه یه جوری برش داریم، اون روز قطعا جمهوری اسلامی متلاشی میشه. اینم جزء برآورده شده، اینقدر دقیقن که کت و خرمایی رو میدونن ولی پیشبینی میکنن جمهوری اسلامی تا یک سال دیگه سقوط میکنه. اما میگه بنی صدر به ما گفت خمینی قادر نیست کشور را به تنهایی اداره کند، او به ما محتاج است.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور اصغری. تا درودی دوباره، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه همراه ما باشید. برنامه بعدی رو خدمتون معرفی میکنم که انشالله بتونید این برنامه ها رو تا ساعت 14 دنبال بفرمایید. تا لحظاتی دیگه یار مهربان رو خواهید شنید، سپس در ساعت 13:15 تاریکخانه دربار پخش خواهد شد و آخرین برنامه ما هم در ساعت 13:30 تحت عنوان گفتگوی اجتماعی با موضوع رجستری تلفن‌های همراه تقدیم حضورتون خواهد شد. اگر نظری داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات ارزشمند خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای در برنامه یار مهربان.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
زمانی که مارک زاکربرگ در دانشگاه هاروارد مشغول برنامه‌ریزی و طراحی نرم‌افزاری برای ارتباط دانشجویان با هم بود، تصور نمی‌کرد همین نرم‌افزار بعدها به یک ابزار اطلاعاتی و امنیتی مورد استفاده قرار بگیره. رسانه‌های اجتماعی این روزها همه ی ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر را به گونه‌ای احاطه کردند که گویی بشر امروز در یک اتاق شیشه‌ای زندگی می‌کند. نگاهی به حجم بالای مخاطبان این شبکه‌ها گویای همه چیز است. این رسانه‌ها که در ابتدا با هدف تبادل و تعامل ظهور کردند، مدت هاست مرزهای مأموریت‌های اولیه خود را در نوردیدند و با ایجاد بستری اقتصادی چندین میلیارد دلاری در جهانی تجاری وارد عرصه‌های سیاسی و امنیتی دولت‌ها شدند. نگاهی به حجم بالای مخاطبان این شبکه‌ها گویای همه چیز است. این رسانه‌ها که در ابتدا با هدف تبادل و تعامل ظهور کردند، مدت‌هاست مرزهای مأموریت اولیه خود را در نوردیدند و با ایجاد بستر اقتصادی چندین میلیارد دلاری در جهان تجاری وارد عرصه‌های سیاسی و امنیتی دولت‌ها شدند. یکی از بارزترین شاخص‌های رسانه‌های نوین در هم شکستن مرزهای جغرافیایی است. اگر در گذشته با تقویت ارتش ملی دولت‌ها می‌توانستند از نفوذ بیگانگان به کشورشان جلوگیری کنند، امروزه با توسعه فناوری اطلاعات ماهیت درگیری و نبرد تغییر کرده است و با ایجاد یک لایه اضافی اینک بستر مجازی به بخش‌های جدایی ناپذیر از استراتژی جنگ تبدیل شده است. اثرگذاری اونها هم در حوزه هماهنگی و گردآوری اطلاعات و هم از طریق عملیات روانی و تأثیرگذاری بر روحیه و نگرش مخاطبان است. رسانه‌های اجتماعی می‌توانند با راه انداختن ناوگان شبح فضایی هولناک ترسیم کرده و بازنده جنگ را مشخص سازند. امروز در برنامه یار مهربان به بررسی کتاب مبانی جنگ رسانه‌ای نوشته آقای دکتر علیرضا کیقبادی می‌پردازیم. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو و مهمانان عزیز در برنامه. من آتنا عبدالوهاب مجری برنامه و کارشناس برنامه خانم سارا میرقاسمی مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و رئیس کارگروه پایش انجمن سواد رسانه‌ای هستند و به همراه ایشون به گفتگویی با آقای دکتر علیرضا کیقبادی مؤلف کتاب می‌نشینیم. از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه. صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 103.5 MHz میشنوید. شما مخاطبین ارجمند میتونید نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو در خصوص این برنامه رو از طریق شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 30000 1035 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید و همچنین شما مخاطبین ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت آقای دکتر کیقبادی و خانم دکتر میقاسمی و تشکر از میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردید. خانم دکتر بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر کیقبادی، خانم عبدالوند مجری محترم برنامه و شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. آقای دکتر خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و در استودیو حضور پیدا کردین. ممنون میشم لطف بفرمایید در خصوص شروع فعالیت هاتون در حوزه رسانه و اینکه چرا موضوع جنگ رسانه‌ای رو به عنوان موضوع پژوهش و ساختار کتابتون انتخاب کردین و راجع به مباحث و فصل‌های مطروح در کتاب توضیحاتی رو بفرمایید.
به نام خدا، من هم به سهم خودم تقدیر و تشکر دارم از عزیزانی که این فضای علمی و کارشناسی رو فراهم کردن. ابتدا هم عرض ادب و احترام دارم حضور شما عزیزان و همچنین مخاطبین ارجمند این برنامه از طریق رادیو گفتگو. سابقه مطالعاتی و پژوهشی حقیر به شاید 35 سال گذشته برگرده، چند سالی که ما از آموزش پرورش، یعنی با بدنه در واقع بدنه مهم و تعیین کننده آموزشی کشور که مواجه بودیم و از نزدیک در ارتباط بودیم، این دغدغه تو ذهن من شکل گرفت که چقدر تربیت و آموزش میتوانند برای تجلی قدرت نرم کشور مهم باشند. در ادامه که این دغدغه جدیتر میشد، یافته‌های جدیدتری تو حوزه علم ارتباطات و رسانه ظهور پیدا میکرد. تلاقی این دو رویداد، یعنی تغییر نسل‌ها و جهش‌های نوین علمی، الزاماً این راهبردها رو برای کشور و بدنی نظام هم از حاکمیت و حکومت به ارمغان می آورد که می بایست برای آینده برنامه داشت. شیوه های تجلی قدرت و نقطه مقابلش، ناهنجاری هایی که می تواند نظام را به چالش بکشاند و اصول و ارزش ها رو در واقع منجر به تخطئه اونها و تخریب اونها بشه رو به چالش بکشوند، راهکار و مدل های علمی رو اتخاذ کرد. از آن جایی که رویکرد جنگ ها از جنگ های سخت در ادامه به جنگ های نیمه سخت و در ادامه به جنگ های نرم گرایش پیدا کرده، به همین معنا میبایست مواجهه و از نوع هوشمندانش هم شکل بگیره. آنچه که کشورها را در اذهان عمومی و در افکار عمومی به اقتدار میرساند، آن چیزی است که تولید می شود در گفتمان ها به عنوان پارادایم های غالب و حاکم شکل می گیره. مهمتر از اون ابزارهایی است که می تواند به رخ بکشاند، به اقتدار برساند. این ابزارها رسانه ها هستند. رسانه ها هم سنتاً از کتاب روزنامه شروع شده، در ادامه به تلویزیون که باز خودش سیاه‌سفید، بعد رنگی، بعد از در واقع اشتی به فول اشتی، به همین ترتیب. یعنی روندها رو که مرور میکنیم متوجه میشیم که جهش دارن، متفاوتن، تغییر میکنن. بنابراین با این روندها ما باید همسو باشیم، با اینها باید حرکت بکنیم. در این حال از آینده هم غافل نباشیم، برای آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد برنامه داشته باشی، هم لحاظ فیزیکی تجهیزات سخت افزار و هم لحاظ محتوای این فکر و ذهن. بنابراین اگر جنگ یک روزی جنگ سخت بود، احاطه فیزیکی، توپ و تانک و اینها ابزارهاش بودند، در ادامه ابزارها متفاوت شدند. احاطه ها و استحاله ها رویکردهای جهتگیری های فرهنگی پیدا کردند. یادم میاد، نمیدونم، یه خاطره خیلی کوچولوی هم بگم، یعنی جالبه، یعنی عرض میکنم اگه لازم. مثلا تو این مقطعی بود که من روی یافته ها کار میکردم، جنگ بود دیگه، ما همش ذکر و فیر و همش جنگ بود. یه شبی من داد و بیداد میکردم تو خواب، همش توپ و تانک و فلان، و این همسر ما رفته برای شفت و بیار شد، گفت که چطی شما، چی شده، نمیدونم، داری سرصدا میکنی اینا. بعد واقعا من فضای جنگ رو تو خواب دیدم، یعنی موشک بود و آتیش بود و همش از این خبر از این اتفاقا بود. بعد خیلی برام جالب بود، گفتم محقق چقدر کار سختیه پژوهش، چقدر تحقیق کار سختیه،
اینقدر درگیری ذهنی راجب محتوای رسانه ها و جنگ رسانه ای ذهن شما رو درگیر کرده که در واقع در ذهن شما یک حالت تداعی عینی پیدا کرده که انگار واقعا جنگ رو داریم به صورت سخت افزاری و فیزیکیش لمس
و واقعا لمس کردی. اگر هر پژوهش یا ماهیت هر پژوهش همینه، تا محقق تو اون فضای آکادمیک و علمی چالش نداره باشه، درگیر نباشه، دغدغه نداشته باشه، بعد به نتایج خوبی نمیرسه.
و دقیقاً همین رو میخواستم اشاره کنم، تا زمانی که دغدغه مهم و علمی شما انقدر پر رنگ نباشه، ما شاهد همچین گردآوری پرباری نخواهیم بود. یعنی واقعا جا داره من تشکر بکنم و دست مریضات و خدا قوت بگم به شما که محتوای این کتاب طوری هست که به عنوان یک رفرنس علمی میتونه در اختیار فرد قرار داشته باشه. انقدر به مباحث به صورت علمی، آکادمیک و دقیق پرداخته شده و در عین حال محتوای کاربردی و راهبردی و نتایج راهبردی ارائه شده تو کتاب، که به نظرم واقعا کتابی هستش که کسانی که در حوزه رسانه فعالیت میکنن حتما لازم هستش که یه نسخه از این کتاب رو همیشه کنار خودشون داشته باشن و به عنوان رفرنس ازش استفاده بکنن. خیلی ممنونم آقای دکتر. اشاره کردین در بین صحبت‌هاتون به رسانه‌های نوین و نوین شدن رسانه‌ها. در واقع ساختار رسانه‌های نوین به یک گونه شکل گرفته که مخاطب که حالا امروز تحت عنوان کاربر ازش نام میبریم، چون در واقع خودش هم توانایی اثرگذاری در رسانه ها رو داره و هم قادر هستش که تولید محتوا بکنه، این کاربران تصور میکنن که به خاطر اختلاف ساختاری که بین رسانه های نوین و رسانه های سنتی در گذشته وجود داشته، چون قطعا رسانه های سنتی، من درس پس میدم آقای دکتر خدمتون، برای روشن شدن مسئله تو ذهن مخاطبان یه توضیح کوچیک میدم. رسانه سنتی به شکلی بود که در واقع مخاطب فقط دریافت کننده محتوا و پیام بود و این حالت وجود داشت که صاحبان رسانه ها هر محتوایی رو که مد نظرشون هست از قالب رسانه ها یا از طریق رسانه ها در اختیار مخاطب قرار بدن تا بتونن ذهن مخاطب رو با خودشون همراستا بکنن. اما امروزه به واسطه ساختاری که رسانه های نوین به خودشون گرفتن و اون ساختار دوسویه بودن این رسانه هاست، مخاطب تصور میکنه که دیگه خودش میتونه هر محتوایی رو انتخاب بکنه، خودش میتونه هر محتوایی رو تولید بکنه و در اختیار دیگران قرار بده. بنابراین تصور وجود داره که در واقع رسانه های اجتماعی اون ساختار تأثیرگذاری رو مثل گذشته روی ذهن مخاطب و اون ساختار ایدئولوژیکی رو که معمولاً رسانه‌ها در پیش هستن که در ذهن مخاطب ایجاد بکنن ندارن. حالا من میخوام از شما اینطوری سوال بکنم که در واقع توی این کتاب به چه سری شاخصهایی رسیدین که این شاخصها در جنگهای ترکیبی یا جنگهای رسانه‌ای میتونن مخاطب رو با خودشون همسو بکنن؟ یعنی در واقع رسانه‌ها از چه شاخصهایی استفاده میکنن برای اینکه بتونن روی ذهن مخاطب بالاترین اثرگذاری رو داشته باشن؟
ببینید، به عنوان یک مقدمه در پاسخ به سوال شما من عرض بکنم، در واقع ارجاع میدم به دوستان رو و عزیزان خواننده رو که به اون سرفصل جنگ‌های هیبریدی حتما مراجعه بکنن. زمانی که شیوه ها
جسارتا در خصوص جنگ‌های هیبریدی هم یه توضیح بدم،
بله عرض بکنم، این پاسخ در واقع همون ابهام رو در واقع روشن میکنه. ببینید، جنگ های هیبریدی یا معادل فارسیش در واقع ترکیبی، ما اونجا گفتیم که جنگ فیزیکی، تانک در واقع خاکریز مثلا اسلحه است، فشنگه، ولی اینجا دیگه ارزش ها میان، یعنی انتزاعیه، تو فضای مجازی اصطلاحا این جنگ مرزی وجود نداره. ببینید، چون الان دهکده مکلوهان همین رو داره میگه، کهکشان ارتباطی کاملا جنسش هم از جنس فضای ارتباطیه، حرفش همینه، اغلب نظر این پروژه ارتباطی فضای جدیدی رو متصور، یعنی ما یه بحثی رو داریم به نام مطالعات آینده پژوهی، یه پروژه‌ای رو طراحی می‌کنیم، پروژه هزاره، برای هزار سال آینده بشر برنامه داره. البته تو حوزه علم پژوهش هیچ وقت نمیشه به قاطعیت حرف زد، ولی نسبیات. ببینید، همین این سناریو پردازی تو اون حوزه ما رو برای غافلگیری و جلوگیری از غافلگیری در برابر تحولات آینده آماده میکنه. میتونید با اون نگاه، با اون موضع گیری تصمیم بگیریم، اقدام کنیم، میخوایم آموزش بدیم، میخوایم تجهیزات هزینه بکنیم، میخوایم مثلا تو حوزه اقتصاد، بودجه، مالیات اینها مانور بدیم، کار بکنیم. باید نگاهمون معطوف به آینده باشه. این از همین جنسه، یعنی تو جنگ سخت به اون معنا، الان تو جنگ نرم متمرکز بر به چالش کشیدن هویت، ارزش ها، نگاه ها. ببینید الان شما تو فضای مجازی چرا خیلی ساده یه سرچ ساده بکنید، مثلا یه تصویر مستهجن، خیلی ساده دیگه، یه کلید واژه معمولی و به راحتی قابل دسترسیه دیگه.